نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چندین سفارت این کشور در یک اعلامیه مشترک از پاکستان خواستند که افغانان زندانی به شمول اطفال و زنان را هر چه زودتر رها کنند. گزارش می‌رساند که در شماری از محابس پاکستان به خصوص ایالت سند حدود 1400 افغان به شمول زنان و اطفال از چندین ماه به این سو محبوسند. سفارت‌های افغانستان در اعلامیه خود بازداشت اطفال را نقض آشکار حقوق آنها دانسته تاکید می‌کنند که کنوانسیون بین‌المللی مهاجرت به دولت‌ها حق نمی‌دهد تا کسانی را که زندگیشان در خطر باشد و غیر قانونی به کشور داخل می‌شوند جریمه یا بازداشت کنند. اداره ملی دوا و غذا تحت کنترل طالبان میگوید 210 تن مواد خوراکی و دوای غیر معیاری و میاد تیر شده را در کابل از بین برده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره ده به رسانه ها شریک شده آمده که این مقدار دوا و غذا که در گمرک کابل قرنطین بود در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل از بین برده شد. این اداره از افزایش واردات قانونی دوا به افغانستان نیز خبر می دهد. این در حال است که در این اواخر از موجودیت دوای بیکیفیت و تاریخ تیر شده در برخی درملتون ها در افغانستان شکایت شده بود. تحریک طالبان پاکستانی برای سال جدید تشکیلات نو خود را اعلان کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این سازمان شبه نظامی بر رسانه‌ها رسیده است، ابو منصور عاصم به حیث امیر و مولوی سلیم حقانی به حیث رئیس استخبارات معرفی شدند. خبرنامه از یک تشکیل شبیه حکومت که والی‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در آن گنجانیده شده است خبر می‌دهد. تحریک طالبان پاکستانی که روابط بسیار نزدیک با طالبان افغان دارد، آتش بس خود با نیروهای حکومت پاکستان را در این اواخر خاتمه داد و حملات خود را از سر گرفت. تحریک طالبان پاکستانی که فعالیت آن در پاکستان ممنوع است، برای سال 2022 هم تشکیلات نو اعلان کرده بود. ایالات متحده آمریکا تحریک طالبان پاکستانی را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. وزیران خارجه ترکیه و روسیه در صحبت تلفنی دیروز درباره نشست سه جانبه آنها با وزیر خارجه سوریه گفتگو کردند. گزارش تلویزیون دولتی ترکیه افزود که این نشست امکان دارد در نیمه دوم ماه جنوری صورت گیرد. وزیر دفاع ترکیه و رئیس استخبارات این کشور در یک نشانه از عادی شدن روابط میان انقره و دمشق با همتایان سوری خود روز چهارشنبه گذشته در مسکو ملاقات کردند. در این ملاقات که برای اولین بار در 10 سال جنگ سوریه برگزار شد، مقامات روسی هم اشتراک داشتند. و همزمان با ادامه حملات روسیه در مناطق دیگر اوکراین، دیروز با اصابت یک راکت صدای چندین انفجار در پایتخت کیف شنیده شد. گزارش ها گفتند که این راکت روسی بود. اردوی اوکراین گفت که نیروهای دفاعی از جمله بیش از 20 راکت 12 راکت را راهگیری کرده ساقط کردند. از این میان 6 راکت در آستانه جشن سال نو به سوی پایتخت اوکراین شلیک شد. والری زالوژنی سرقمندان نیروهای اوکراینی گفت نیروهای روسی بیش از 20 راکت کروز شلیک کردند که 12 آن از بین برده شد. از سوی دیگر اولیسکی پاولوک قمندان نیروهای زمینی اوکراین در تلگرام نوشت که ساحات غیر نظامی به شمول یک هتل و یک خانه در 3 ناحیه پایتخت تخریب شدند. از حملات راکتی نیروهای روسی بر مناطق دیگر به شمول مناطق در غرب اوکراین نیز گزارش شده است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در ابتدا می پردازیم به درس تاریخ صنف 11 هم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایره شد و به ادامه مطالعه تمدن ها امروز امپراتوری کوشانیان را می خونیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می کند و می شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که اقوام یوچی بودند و اینا از آمودریا عبور کردند، به طرف بلخ آمدند و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدند. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همین دوران بود که به حیث شاهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن حکمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطقه دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شد و این ثابت ساخت که خود کتویسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتویسس پسرش کنیشکا کبیر به قدرت رسید و در زمان کنیشکا هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود به خاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنیشکا کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردند که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتند یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنیشکای کبیر استفاده می شد یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او این را ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده، همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از این شهر به نام اسکندریه قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقع داشتن اینجا به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نماوری که صورت گرفت و به مقسم ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدند و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد می شود. همه هنر یونانی و هندی که با همدیگه یک جای شدند، کشورهای مختلف را تانستند تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلف که در زمانه های مختلف رفته بودند این را ثابت ساخته بودند که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتند و به مقسم مجسمه های خرد و بزرگ زیادی در اونجا وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شمامه بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقسم بعضی از مجسمه های خرد بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را به خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه، ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین ای کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن، ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگه که به نام سبکتگین بود و داماد آلپتگین به حساب میامد، این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلپتگین به حیث برده خریداری کرده بود، ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلپتگین زمانی که وفات کرد ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از اون بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتند که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنند و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت های بسیار مهم و دوران که ابوالفتح بستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت‌ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلقت و اداری دولت غزنی خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر او به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و غنایم بسیار بزرگ که به دست آورده بود در سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنای مجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود، اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید، ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهدی پس کنن با اونا جنگید و زیادترشان به قتل رساند. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آهسته آهسته به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و ای شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی، گرچه سلسله غزنویان بر مدت 130 سال دوام پیدا کرد، اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. و این تصویری که شما میبینین البته تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان و اوغوز بودند که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردند. سلجوق خودش سه پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی، و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردند و در خدمت سامانی ها قرار داشتند. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیگ در منطقه دندانخان صورت گرفت، دهمی که بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیگ پیروز برگشت. طغرل‌بیگ بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیگ آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید، یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد، ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر اعظم پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش های داخلی را ای به پایان رساند، بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد، بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود، دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد، سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تونس مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد دو دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم او دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسویر که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود، اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و از این لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات دو دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغان ها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیار کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسند. تمامی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رسپار کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات به اوجا فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره، اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن. ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان در این جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودند که در این جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روح و روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان به کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حالی که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختند و در همین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن که از جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد. و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود به جایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوره سلطنت از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستو آمده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاه غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجه بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از این دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اصل از صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200,000 نفر اردوی منظم تشکیل داد که در 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودن و در صنعت اسلحه سازی و دو تفنگ سازی هم پیشرفت های به وجود آمد که خود ماشین خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم و تربیه عصری به وجود آمد. یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن، ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان ایده پر نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه می خواستن که بالای افغانستان دوباره حمله بکنن، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتن و به طرف سرحدات آمدن. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی ولیعهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که همین مذاکرات به تعویق بیفته. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدن و بالای بلوچستان حمله کردن. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روس ها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردن و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. با بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید یک تعداد کسایی را انگلیس ها به ضدش تحریک می کردن، مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد، همه قسم سرداران و حاکم قندهار و جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند و اینا بالاخره موفق شدند که معاهده ننگین گندمک بین لیوکناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند برشان قابل تحمل نبود، از اون خاطر بود که دست به قیام زدند و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم دهی دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا دولات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که در ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوه انگلیس در شیرپور محاصره کردن و چون انگلیس ها شکست خورده بودن عبدالرحمن خان به رسمیت شناختن و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان بود که شورش های مختلف در ولایات مختلف صورت می‌گرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک و توایفی تقسیم شده بود اثر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق صعب العبور بود. خود ظهیر الدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستند که به اوج حمله بکنند ولی به خاطر سردی هوا و ای که روح ها به اوج مساعد نبود نتانستند که به این ولایت دست پیدا کنند. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راههای مواصلاتی تنظیم شد بعد از او بود که اینا از مردم خواستند که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتند و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدا کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودند و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادند و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت. اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسم ایگپا فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای